أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از دیروز وارد این مسئله شدیم که آیا تقلید در اصول اعتقادات جایز یا جایز نیست. عرض کردیم سید محمد مجاهد، سید محمد طباطبایی در کتاب مفاتیح الاصول، ایشون به مرحوم شیخ طوسی نسبت داده بود که شیخ گفته بود اشکالی نداره، در اصول اعتقادات و اصول عقاید هم میشه تقلید کرد. دلیلی هم که اقامه کرده بود، دلیل قابل تأملی بود، و وقتی به عبارات شیخ طوسی رسیدیم دیدیم حرف مرحوم شیخ اگرچه دقیقاً مطابق نقل مرحوم سید محمد مجاهد نیست، ولی در حقیقت پایانش همین جمع‌بندی رو داره. ایشون ابتدا البته گفته بود تقلید در مسائل اعتقادی نمیشه، ولی بعدش مرحوم شیخ طوسی فرموده بود که تقلید در مسائل اعتقادی اگرچه غلطه، ولی حالا اگرم کسی اعتقاداتش رو مقلدانه داشت و درستم بود، غلط نبود، معاقبم نخواهد بود، عقاب نمیشه. و علتی هم که مرحوم شیخ طوسی اقامه کرده بود این بود آقا برید ببینید در طول تاریخ یک نفر از فقهای شیعه یا ائمه به یه نفر از مریداشون گفتن که این اعتقادات تو از کجا آوردی، تو که برهان نداری، جهنم میری، باید برهان داشته باشی. بعد مرحوم شیخ یه انقلت و قلتی مطرح میکنه، انقلت و قلتش دقت میخواد، خیلی ثمره عملی شاید نداشته باشه ولی دقت علمی خیلی خوبی داره. شیخ طوسی میفرماید که اگه کسی به ما اشکال کنه، شما که این مطلب رو میگید، لاجرم دارید اقراء میکنید مردم رو به ما یمکن ان یکون فیه الجهل. نمیگیم اقراء به جهلهان، اقراء به جهل یعنی من آقای شما یه اعتقاد فاسدی داری، من همون رو کاری میکنم که شما همون رو ادامه بدی، یا یه چیزی بهت میگم که شما اگه اون مسیر رو ادامه بدی به حرف من گوش کنی گرفتار جهل میشی. نه، این از این سنخ نیست. ولی اگه ما آمدیم گفتیم مردم شما حق دارید در اعتقاداتتون تقلید کنید، خب اعتقادات الزاماً از کسی که تقلید میکنند درست نخواهد بود، ممکنه به کسی مراجعه کنند، از کسی تقلید کنند که او رو گرفتار اعتقادات ناسالم بکنه. پس آقای شیخ طوسی شما داری یه فتوایی میدی که اینجوری فردا دیگه نمیشه با کسی محاجه کرد، یعنی الان اگر واقعا ما همینو بگیم شما دیگه اصلا نمیتونی بری با یه نفر بحث کنی که آقا اعتقادات درستی یا غلطه. طرف میگه آقا من مقلدم، به من چه، برو از رئیسمون بپرس. اتفاقی که الانم میفته دیگه. و شما الان برو به یه نفری بگو آقا بیا، تابش بگی بیا، اگه بگی بدونه که باید در اعتقاداتش یقین داشته باشه، خودش استدلال داشته باشه، خب گوش میکنه، حرفتو گوش میکنه، یا جواب داره یا جواب نده. ولی اگر شما بهش بگی بیا آقا با هم بحث کنیم، داره بگیم آقا تو بحثی ندارم، من که مقلدم، مقلد که بحث ندارم، من چه میدونم دلیل این حرفا چیه. همون راننده تاکسیه میشه که گفتم، گفتش گفتش که بیا بحث کنیم، گفته آقا من اینایی که تو میگی بلد نیستم، برو از رئیسمون بپرس، اینا حتما یه ادله‌ای داره، اون شیخ ما، مفتی ما بلده اینا رو، برو از او بپرس. این معنای دیگه تقلید دیگه. کما اینکه شما مثلا الان میری به یه نفر ببینی که داره نماز شد، فرض کن تو سفر چهار رکعتی میخونه، از دید شما غلطه، میای بهش میگی آقا بیا این غلطه آن نماز و اینا، نمیگی، چون تابش بگی میگه آقا من چه میدونم، من مقلد آقای زیدم، آقای زید میگه نماز چهار رکعتی، شما بحث باد نداره. اگر اعتقادات رفت در حوزه تقلید، یکی از آثارش چیه؟ پایان مباحثه با عوامه. عوام هم اگه اینو بفهمن خیلی راحته، تا میای باش بحث کنه میگه آقا ما در اینا مقلدیم، من چه میدونم. و این اقراء به ما یمکن ان یکون فیه الجهل، اقراء به ما لا یؤمن من الجهل، به چیزی است که با وسیله اون جهل رو انسان‌ها درش ایمن نیستن. شیخ طوسی جوابی که ایشون میده جواب فنیه، میگه ببینید چه کسی میتونه بگه تقلید در اعتقادات جایزه؟ کسی که مجتهده، و الا عوام اولا و به ذات خودشون فکر میکنن باید این اعتقادات رو چکار کنن، به دست بیارن. من به عوام که انم میگه من نمیگم، من از نظر فنی اینو میگم. مجتهد میتونه بگه آقا مقلدین اگر تقلید کردند اینها ایمنن از عذاب. خب مجتهد مادامی که اجتهاد نکرده که باید داره اعتقادات رو یاد بگیره، وقتی هم اجتهاد کرد و اینا رو یاد گرفت که دیگه این خطری براش نداره، چون فرض بر اینه که رفته اینا رو یاد گرفته. البته اشکال اینجا به شیخ طوسی وارده که حرف شما درسته تو کتابای فنی نوشته شده، میگه من که به عوام نمیگم، من دارم پشت پرده میگم، ولی بالاخره یه کسی هم پیدا میشه مثل ما، میاد اینو میخونه، عوام میفهمن، بعدا نقل میشه، متوجه میشن، این چیزا که پنهان نمیمونه. عبارتشونو ببینیم، یه ذره بالاتر ببینیم، صفحه 130. علا ان الذي يقوي في النفس ان المقلد للمحق في اصول الديانات، کسی که تقلید میکنه از آدمی که درست اندیشه دارد، در چی؟ در اصول دین. و ان مخطئ في تقلیده، اگرچه این نباید این کارو میکرد ولی عقاب نمیشه و عف میشه، یه جمع کرده بینه اصل این که گفتن در اصول اعتقادات نباید تقلید کرد و اینکه مردم این کارو میکنن. دیروز اشاره کردم در فروعات اگر شما تقلید کنی، اگر شما تقلید نکنی باطله. اگر شما تقلید نکنی، نماز خوندی، درستم خوندی، با این حال گفتن باطله. حالا به مسئلهش میرسی. من کسی که نمازی میخونه، روزهی میگیره، خمسی میده، حجی میره بدون تقلید، باطل، دوباره باید به جا بیاره. در اعتقاداتشون میگه نه، اگر اعتقادات داری مقلدانه است نباید این کارو میکردیان، ولی عقاب نمیشی، معفوون ان هم هست. و انما قلنا ذلک لمثل هذه الطریقه التي قدمنا. چرا میگه من اصل تقلید رو چجوری گفتم جایزه؟ گفتم آقا برید رجوع کنید ببینید فقها ائمه چجوری میکردن. ائمه میگفتن مراجعه کنید به اصحاب. خب همینو در اینجا میگیم، لعنی لم اجد احدا من الطائفه ولا من الائمه علیهم السلام. اینی که اومده باشن مبالاتشون رو، یعنی رفاقتشون رو قطع کرده باشن، بگن ها تو جهنمی هستی، آقا تو جهنمی هستی. چرا؟ بگیم حضرت امام چرا من جهنمیم؟ بگه ها به خاطر اینکه تو انتقلیدن اعتقادات تو به دست آوردی. یه مورد نبوده قطع کرده باشن مبالاتشون رو از من سمع قولهم، کسی که حرف اونا رو میشنوه، و اعتقد مثل اعتقاده، این اعتقادات امام صادق هم داره، ولی و ان لم یسند ذالک الی حجت، یا یسند ذالک الی حجت عقل او شر. یعنی سراغ نداریم یه نفر از عوام که رفته باشه پیش امام رضا بگه آقا من اعتقاداتم هموناست که شما داری، حضرت بگم به درد نمیخوره، برو که جهنمی هستی. بگه چرا؟ بگه بخاطر اینکه تو برهان نداری، داری از من تقلید میکنی. یا همچین چیزیش که نگفته، یه مورد هم سراغ نداریم، نه از ائمه نه از فقها. و لیس لاحدن، از بحث امروزمون، لیس لاحدن ان یقول ان ذلک لا یجوز لانه یؤدی الی اقراء بما لا یؤمن ان یکون جهلا. چرا لیس لاحدن؟ بخاطر اینکه ما جواب میدیم ذالک انه لا تؤدی الی شیء من ذلک، نمیکشه به جهل و ما لا یؤمن من جهمن ان یکون جهلا. چرا؟ به خاطر اینکه مقلد که از ابتدا نمیدونه که تقلید براش جایزه. مقلد لا یمکنه ان یعلم ابتداعا ان ذلک سائغ له، این براش جایزه، سائغ جایز. پس چون نمیدونه فهو خائف من الاقدام علی ذلک. ما به مقلدین که نگفتیم آقا تقلید براتون جایزه، رو منبر میگیم باید شما یقین کنید، باید شما در اصول دیانات و اعتقادات برید برهان پیدا کنید، لذا اونا دنبال همینن. فهو خائف من الاقدام علی تقلید ولا یمکنه ان یعلم، نمیدوندم که سقوط عقاب ازش میشه. و یستدیم الاعتقاد، همین اعتقادی هم که داره، یعنی این که فکر میکنه باید بره مبانی رو پیدا بکنه، ان برهانن، این استدامه داره. چرا؟ چون کی میفهمه که اب نداره؟ لانه او انما یمکنه، وقتی اصول فقه یاد گرفت، حرف من شیخ طوسی رو خوند، انما یمکنه ان یعلم ذلک اذا عرف الاصول. در حالی که ما فرضمون بر اینه که این بند خدا عامیه دیگه، اصول مسول بلد نی، و قد فرضنا انه مقلد فی ذلک کله، هم در فقه هم در اصول هم در اعتقادات هیچی نمیدونه. پس اگه ما بهش نگیم که اگه تو در اعتقاداتت تقلید هم بکنی جایزه برات، مجبوره بره برهان یاد بگیره. هنوزم که نیومده اینا رو یاد بگیره. کیفه علم، از کجا میفهمه اسقاط عذاب رو وقتی نمیدونه؟ فیکون مقری به اعتقاد ما لا یؤمن کونه جهلا او به استدامته، این علامت سوال باید بره بعد استدامت بشینه. یعنی فکیفه یعلم اسقاط الازعقا، از کجا میفهمه که اگر در اعتقادات تقلید کنه اقاب ازش ساقط میشه، در نتیجه حرف ما اقراء باشه، مقری باشه به این که طرف یه اعتقادی پیدا بکنه که ایمان نیست، ازش از جهل باش، از جهل ایمان باشه او به استدامته، یا اینکه اون اعتقاد جاهلانه مقلدانه خودش رو ادامه بده. حالا علامت سوال این رو هم. و انما یعلم ذلک، کی اینو میفهمه که اگر اعتقاداتم تقلیدی بود اب نداره؟ غیر من العلماء، علمان که میفهمن، الذین حصل لهم العلم بالاصول، این علما البته اصول رو طبیعتا بلدن، و صبر و احوالهم، اینها رفتن احوال اون موارد رو طی کردن، و ان العلماء لم یقطعوا موالاتهم، و دیدند صبر و احوالهم، یعنی رفتن سیر کردن، بررسی کردن احوال علما رو، دیدن علما موالاتشون رو، ائمه رفاقتشون رو، اون مولا بودنشون رو با عوام قطع نکردن، ولا انکروا علیهم ولم یسق ذلک لهم الا بعد العلم بسقوط العقاب. از اون طرف علما چی میتونن عوام مقلد در اعتقادات رو رفیق بدانند وقتی که اونا جهنمی نباشن؟ ولم یسق ذلک لهم، این عدم قطع موالات برای علما جایز نیست مگر اینکه بدانند این عوام مقلد در اعتقادات جهنمی نیستند. پس معلوم میشه یخرج و عن الاغرا، اینا که بیچاره ها این کارو میکنند، اونایی که میدونن این مطلب رو علما هم که اعتقاداتشون کامله، اونا هم که نمیدونن، اصلش هم نمیدونن، عوام هم. خب ببینید ماحصلش رو شماره 6 رو ببینید، اینه دیگه، یعنی تا عالم به اصول نشده فکر میکنه باید در اعتقادات اجتهاد کنه، وقتی در اعتقادات مجتهد شد میفهمه اگه تقلیدم میکرده جایز بوده، پس این جواز اون آخر خط میفهمه. گفته بود دو روزی ها یه شوخی میکردن، دو روزی ها 40 سالگی بالغ میشن و بلوغشون هم بینه، میرن پیش شیخ العقل، اون رئیسشون بهش میگن شیخ العقل، اون آخونده مرجعشون، اون در گوششون یه چیزی میگه، اینا وارد بلوغ میشن. یکی از آقایون نجف شوخی میکرده، میگفته اونم که در گوششون میگه اینه که اونا که میان در گوششون میگه خبری نیست، برید اینا، اونم بالغ میشه. حالا اینم این آقا تا وقتی عامیه فکر میکنه اگر تقلید در اعتقادات بکنه جهنم میره، وقتی یاد گرفت و همه رو فهمید میفهمه نه بابا اگه از اولم تقلید میکرده اشکال نداشته، ولی دیگه حالا که یاد گرفته همه رو. خب این پیداست که این استدلال مال اون دور زمانه و تو اتاقای بسته و در بسته ممکنه، ولی این عبارت امروز عدس و چاپ شده، خب این میاد مطرح میشه دست بقیه میفته. ضمنه که یه چیزی هم اینجا ننوشتم بهش توجه بکنید، کی اینا رو خوب یاد میگیره؟ کی میفهمه؟ کسی که در اصول فقه کار کرده، اصول اعتقادات رو قراره تقلید کنه. ممکنه این نفر اصول فقهش خیلی خوب باشه، همه اصول اعتقادات رو هنوز بلد نباشه، کما که امروزه خیلی پیش میاد. شما در اصول فقه میبینی یه نفر خیلی وارده، اما احیانا در اصول اعتقادات ضعیف. خب این به نوعی این مطلب شیخ. دیروز اشاره کردیم یکی از دوستان زحمت کشیدن، البته من هنوز مطلبشون ندیدم، گفتم بگردید ببینید بزرگان دیگری هم هستند که تصریح کرده باشند به این مطلب، که مثل شیخ طوسی بگن تقلید در اعتقادات جایزه، اقوالی رو آوردند. حالا من ملاحظه میکنم امروز به من دادن، انشالله فردا نگاش میکنیم، اگر مبحثی بود میاریم. گفتند دو سه نفر دیگه از آقایون بزرگان شیخ بهایی و امثال ذالک هم هستند که این مطلب رو گفتن، انشالله حالا اونم بعدا اضافه میکنه. خب نکته اول در بحث این فعلا طرح نظر شیخ بود، فعلا ادله رو داریم دونه دونه بریم جلو. اینه یه چیز رو بدونیم و اون این که وقتی میگیم اصول اعتقادات، این به معنای همون کلیات ها، ولی اصلا دقائق کلامی واجب نیست که ما نسبت به اونها اعتقاد داشته باشیم. اونی که واجبه که بایدم با برهان یاد بگیریم همون اصل توحید، اصل نبوت، اصل معاد، طبق اعتقاد شیعه اصل امامت، بقیهش که تمام اون چیزایی که در کتاب کلام هست اینا اصول اعتقادات گفته میشه، اصلا اینا لازم نیست کسی بلد باشه، نه تقلیدن نه اجتهادن. این که مثلا حالا فرض کنید قضا و قدر چگونه است، این که اسماء الهی آیا عین ذاتن، صفات الهی یا غیر ذاتن، اصلا مثلا که میگیم خدا سمیع و بصیره یعنی چی، اون نوع اعتقاداته، اینا اصلا اعتقاده به اینا معلومی واجب باشه. حالا اصلا یک کسی ندونه که خدا مریده، یکی از صفات جمال ندونه، اصلا بشم بگی آقا مریده، میگه مریده کیه، به کی مریده، هیچی. این ندونه علم الهی فعلیه یا انفعالیه، یا مثلا به تعبیر معتزله به صور مرتسمه است، یا به تعبیر عرفا به مسل افلاطونیه، نه نه ندونه هیچ. این از اعتقادات واجب نیست. اونی که ما دلیل داریم برش که واجب است برای نجات یک کسی معتقد باشه، اون اصول و کلیات، مثل توحید، مثل نبوت، مثل اینکه پیغمبر اسلام پیامبره، مثل امیرالمؤمنین خلیفه بلافصله، همین 12 امام، اونم حالا به همین نحوه که حتی فعل جمله ممکنه یک کسی هم اسامی رو بلد نباشه، کما اینکه خیلی هم ممکنه تو عوام ائمه رو جابجا هم بیان بکنه. اینا اعتقاد به اینها کمال هستن، اما حالا اینکه طرف در این اصول باید اگه بلد نباشه جاش قعر جهنمه، نه یه همچین چیزی نداری. خدا رو قبول داشته باشه بسیارم بسیط، حتی حالا فکر کنه خدا نوره، اصلا ندونه فوق مالایتنها به مالایتنها عدتن و مدتن و شدتنه. گفته بود حالا شوخی میکنن مرحوم میرداماد، ایشون فوت کرد، گذاشتنش در قبر، اون نکیر و منکر اومدن ازش پرسیدن من ربک، گفت استغسن فوق استغسات، اینا نفهمیدن، رفتن پیش ذات مبارک ربوبی، گفتن آقای اینا رو میگه، گفت ولش کن این دنیا بودی چیزایی میگه ما نمیفهمیدیم. این تعابیری که بعضا بیان میکنن اینجور چیزها، اصلا نه اینا رو ندونه کسی مهم نیست. پس نکته اول این که بدونیم در اینجا که داریم وارد میشیم موضوع بحثمون از اصول اعتقادات، یعنی همین کلیاتی که یجب واجب است بر یک مسلمان به اونها اعتقاد داشته باشه. اصل وجود خدا، حتی میگم ممکنه خدا رو طرف جسم بدونه ها، خیلی از موارد خدا تو آسمونه، قلمبه نوریه تو آسمون، این اعتقادش باطله، ولی بیش از اون که بداند خدایی وجود داره، خالق اوست، رازق اوست، نسبت به او یک احاطه داره، بیشتر از این اصلا لزومی در اعتقادات نیست، هرچه بیشتر بدونه طبیعتا کاملتر میشه. اما اگه ندونه، چون اگه ندونه اعتقاد تمام اعمالش هم باطله. این نکته اول. نکته دوم این که مرحوم آقای حکیم در مستمسک ایشون میگن بر این که در اصول اعتقادات نمیشه تقلید کرد اجماع داریم، بلکه پارو بالاتر میذارن میگن اجماع مسلمینه نه فقط اجماع شیعه. عبارت چون اینه، اجماع ادعا جماعتون، جماعت اینو ادعا کردن، بل ادعا اجماع بل ادعای اجماع المسلمین علی، یعنی حتی معتزله اشاعره فرق مختلف کلامی و فقهی اهل سنت هم بر این مسئله ادعای اجماع دارن. خب بعد مرحوم آقای حکیم وارد استدلال میشه. استدلال های آقای حکیم یه مقداری بعضیش سخته. ایشون میگه ببینید، بعضی از این اعتقادات رو ما نباید تقلید کنیم اجماعا، هیچ دلیلی غیر اجماع نداریم. تکلیفتون معلوم، هیچ دلیلی غیر اجماع نداریم. اما تو دو تاش دلیل داریم، غیر اجماع هم دلیل داریم، یکی در توحید یکی در نبوت. در توحید و نبوت دلیل داریم، دلیلمون نمینه شکر منعم واجب است عقلن، پس عقل میگه باید منعمت رو بشناسی، کسی که به تو نعمت داده رو بشناسی، لذا باید داری خدا رو بشناسی. و دفع ضرر محتمل هم واجب است عقلا، باید بری پیغمبر رو بشناسی که نکنه راست بگه این بعدن ببرنت به خاطر این کارهایی که کردی عقابت بکنن. خدا رو بشناسیم که تسبیحش بگیم شاکرش باشیم، پیغمبر رو بشناسیم که دستوراتش رو عمل کنیم. این دوتارم باید یقین کنیم به این که عمل کردیم، یقین کنیم اطاعت کردیم. ولی ما بقیه اینا نه، اینا هیچ دلیلی برش نداریم که تقلید باطله. خب یه نفر میگه آقا در همین دوتا هم دلیل نداریم. ببینید شما میگی، دقت کنید مطلبش خوبه، میگه شما میگید خدا را باید شناخت چون شکر منعم واجب است. تقلیدم نوعی از شناخت دیگه، خدا را باید شناخت، تقلیدم یه نوع شناخته، تقلید یه نوع شناخته. این قلت این شناخت ظنیه، ما در تقلید شناخت یقینی نمی کنیم، شناخت ظنی پیدا می کنیم. میگه درسته، ولی ادله حجیت تقلید این ظن رو جایگزین علم می کنه، در حقیقت میاد به تعبیری متمم کشف میشه، حکومت پیدا میکنه بر ادله. یعنی چی؟ یعنی میگه اینم تعبدن، تو بگو اینم شناخته. دوباره بگم، پس به شما گفتند یجب معرفت الله، اگه یقین کنی معرفت پیدا کردی، اما اگه تقلید بکنی درست معرفت یقینی نداری، ولی معرفت ظنی که داری. چرا معرفت ظنی جایگزین معرفت یقینی بشه؟ ادله حجیت تقلید اینو جایگزین اون میکنه، مثل بقیه موارد که ظن تعبدی جایگزین علم میشد، اینجا معرفت ظنی حاصل از تقلید جایگزین معرفت یقینی میشه. آقای حکیم میگه اینجا نمیشه، اینجا نمیشه. چرا؟ خیلی حرفشون قابل تأمل، آن ممکنه بعدن اشکال بش بکنیم، ولی دقت کن. میگه ادله‌ای که گفتن از تقلید و مجزن در رابطه با کی گفتن؟ در رابطه با کسی که اعتقاد به خدا دارد. یعنی گفته کسی که خدا را باور دارد و پیامبر را باور دارد، معرفت ظنی حاصل از تقلیدش معرفت قطعی است. خود این دلیل نمیتونه موضوع خودش را درست کنه. مثال بزنم عرفی براتون. اگه من به شما گفتم هر کس از در این اتاق آمد تو بهش 1000 تومن بده، اینجا شما هر کی از در اومد بهش پول بده. حالا اگر گفتم اگر سیدی از در اتاق آمد تو بهش 1000 تومن بده، تو باید قبل از اینکه 1000 تومن بدی سیادت رو احراز کنی. نمیتونی بگی آقا اومد تو دیگه پولو بهش بده بره. اگر یه چیزی در موضوع یه دلیلی اخذ شده بود، اول باید اونو ثابت کنید، بعد حکم رو بیارید. حالا در ما نحنفی گفتن اگر کسی اعتقاد به خدا دارد 100%، اگر کسی معرفت به پیامبر دارد یقیناً، اون فرد تقلیدش جائز است. لذا ادله جواز تقلید نمیتونه خود این معرفت رو درست کنه. عبارت آقای حکیم رو ببینیم تا این بحث فردا ادامه داره. و یقتضی یعنی اقتضا میکند بطلان تقلید را در رابطه با معرفت خدا و معرفت نبی الکریم. چی؟ این که چرا ان الوجه فی معرفت، وجوب معرفت در رابطه با خدا، دلیل وجوب معرفتتون چیه؟ منات وجوب شکر عقلن، وجوب ببخشید وجوب و شکر المنعم عقلن، عقل میگه باید شکر منعم کن. در رابطه با وجوبه ها فطرتن دفع ضرر محتمل کن. این دوتا منات، این دوتا با تقلید به دست نمیاد، باید احراز کنی دفع ضرر محتملو، احراز کنی شکر مهمو لاحتمال الخطأ فرع. لذا لا یحصل الامن من الخطر ولل امن مما ینافی الشکر. به خاطر اینکه اگه بری تقلید بکنی، تقلید کردن شما ایمن از خطر نیستی، باید دفع ضرر محتمل کنی قطعا. دفع ضرر قطعی یعنی برهان بیاری. یکی میاد میگه آقا حجیت رأی تعبدن، رأی این تقلید، برید تقلید رو تعبدن بذارید جاش. میگه این خوبه، انما توجب الامن من ذالک علی تقدیر المعرفه. اومدن گفتن رأی یعنی تقلید حجت است، کسی که معرفت به خدا دارد اول باید موضوع بسازی بعد بری. فیمتن ان تثبت بها، محال تثبت بها یعنی ثابت بشه به وسیله این حجیت رأی تعبدی. ان تثبت چی؟ امن. این امن ثابت بشه به وسیله حجیت رأی تعبدی، حجیت رأی ولو تعبدن، به بیانی است که از بیرون گفتم اینجا و اما باقی الاصول تیکه بعدشه. پس این رو یه مطالعه بکنیم فردا.